بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. قبل از اینکه بحث رو شروع کنیم، ما قبل از ماه رمضان عرض کرده بودیم که اگر بعضی از آلون بکنن در ماه رمضان بعضی از مباحثی که ما هم بحث کردیم خودشون مفصلتر و منطقتر اینها رو بنویسن و به صورت یک رساله هم در بیار. خب یکی از آقایون جناب آقای صالحی که خب قلمشون هم قلم خیلی خوبیه، من چند لحظه تورق کردم، بسیار زحمت کشیدم به صورت یک رساله در حدود از هنگ به هنگ این رو بحث کردم و خود کنم اظهار نظر کردم که اون چه که مهم برای ما همینه. آقایونم سعی کنم انشاءالله در هر بحثی خودشون این رو داشته باشن. این بحث اعتبار اعلمیت یک بحث خیلی مهم و مورد اطلاعی هم هست، همین رو انشاءالله در ذهن شریفشون باشه. بحث رسید به ادله تقلید از اعلم. در دلیل دوم گفتیم که اینها آمدن به سیره اغلاییه تمسک کردن و بیان سیره اغلاییه این بود که در جایی که یک اعلم وجود داره و غیر اعلم و بین این دوتا از نظر فتوا هم اختلافه، آرایشون با هم اختلاف داره و مورد هم یک مورد خطیره، یعنی مسئله دین انسان، احکام شرعی که انسان میخواد رو عمل بکنه، یک موردی نیست که حالا بگیم قول اعلم و غیر اعلم علستویه باشه. سیره اغلاییه در چنین مواردی رجوع به اعلمه و عمده دلیل قائلین به تقلید از اعلم هم سیره اغلاییه و در بقیه ادله تماما خفشه شده و بزرگانی مثل مرحوم آقای خویی، مرحوم آقای حکیم در مستنسک، والد بزرگوار ما در تفسیر الشریعه و جمع کثیری در همین سیره اغلاییه اعتماد کردن و فتوا دادن به این که تقلید از اعلم لازمه. حالا میخواییم ببینیم که آیا در این سیره اغلاییه ایرادی یا اشکالی به ذهن میرسه یا خیر. در اینجا ممکن است که یک اشکالی مطرح بشه و اون این که ملاک اغلا و سیره اغلاییه در این است که وقتی دو قول مختلف در یک موردی باشه، اون قولی که برای اونها مطابق با وسوقه به اون قولی که وسوق و اطمینان پیدا می کنن به اون عمل می کنن. ملاک اغلا و بناء اغلا در حصول وسوق و اطمینانه. حالا میخواد اون قولی که از او اطمینان پیدا میکنن اعلم باشه قائلش، یا اینکه نه اون قائل یک شخص مخجول باشه و غیر اعلم باشه. میخواد اون قول قائلی که به قول او اطمینان پیدا میکنن مطابق با احتیاط باشه، یا اینکه نه مطابق با احتیاط نباشه. الان ببینید اگر یه مریضی رو ببرن پیش دو تا دکتر، یکی حاضرتر از دیگری باشه. اوغلا در اینجا به قول اون دکتری که وسوخ پیدا می کنن عمل می کنن. به عبارت اخرى ما این اشکال رو میتونیم به یک بیان دیگری بیاییم ذکر بکنیم، و اون این است که قبلا وقتی ما دلیل اصل تقلید را بیان کردیم گفتیم سیره عقلایی بر این است که جاهل رجوع به عالم میکنه. رجوع الجاهل الی العالم، این عنوان سیره عقلایی رو داره. خب اونجا بیان کردیم، ما گفتیم اینی که عقلا بناشون بر این است که جاهل به عالم رجوع کنه برای وصول وصول و اطمینانه، به ملاک وصول و اطمینان مراجعه میکنه. خب حالا در این جایی که دو قول مختلف وجود داره، اگر از هیچ کدام وصول پیدا نکنه به هیچ کدام عمل نمیکنه، اگر به هر دو اطمینان داشته باشه خودشو مخیر میدونه، اگر به احد هما وصول پیدا بکند به اون قولی که اطمینان و وصول پیدا کرده به همون قول عمل میکنه. پس در نتیجه ما در بین عقلا یک سیره ای بر این که عقلا این ملاک این که انه اعلم نداریم که بگن ما اعلم رو بر غیر اعلم ترجیح میدیم. عقلا به ملاک حصول اطمینان میان رجوع میکنن. مرجع اطمینان یا منشأش؟ بله، جواب همینه. جواب این است که خیلی خوب، درست عقلا به ملاک وصول و اطمینان رجوع میکنن، اما در اونجایی که یک مسئله اختلافیه، یکی اعلم از دیگری هم هست، برای عقلا تمام بحث در همین جاست، برای عقلا اعلم بودن این ایجاد وسوق میکنه، ایجاد اطمینان میکنه. همین که یکی اعلم از دیگریه براشون اطمینان بیشتری حاصل میشه و او رو ترجیح میدن. الان هم همینطوره، در بین دو تا دکتر بگن آقا یک دکتر در اینجا تحصیل کرده، یک دکتر رفته در یک دانشگاه معتبرتر دیگری در جای دیگه تحصیل کرده و او حاضرتر از اینه، همین سبب میشه که اطمینان برای عقلا بیشتر بشه. لیکن نکته‌ای که در اینجا وجود داره و اشکال دیگری که وجود داره که ما قبلا هم اینو عرض کردیم، ما در باب تقلید اصلا وسوق و اطمینان نمیخواییم. ما اگر ملاک مشروعیت تقلید را حصول اطمینان به قول مجتهد بگیم، این فتوایی که مجتهد داره داده، من اطمینان دارم به این که این به واقع مطابقت داره، اگر مشروعیت تقلید در اساس حصول اطمینان باشه، خب اینجا این سیره عقلاییه برای ما میتونه دلیل باشه. در حالی که ما از همون سال گذشته حرف کردیم در باب تقلید مشروعیت تقلید بر اساس حصول اطمینان نیست، تقلید و قول مجتهد و مفتی برای مقلد معتبر است مطلقا، اعم از این که این مقلد اطمینان پیدا بکند یا اطمینان پیدا نکنه.
این اشکال در اینجا باقی میمونه. این اولا و ثانیا اشکال دومی هم که باقی میمونه این است که اوغلا در اونجایی که یکی اعلمه براشون اطمینان بیشتری حاصل میشه او رو ترجیح میدن، اما نفی نمی کنن قول غیر اعلم را، نفی نمی کنن اون شخص مفضول را، ترجیح میدن. و این دلیل، یعنی سیره اغلاییه اگر هم تمام باشه و اشکالی بهش وارد نباشه، نهایتش این است که دلالت بر ترجیح قول اعلم بر غیر اعلم داره، اونم نه به نحو تعین، ترجیح داره. و در حالی که ما بخواییم بگیم که آقا در دوران غیر اعلم و غیر اعلم قول غیر اعلم حجیت قول غیر اعلم حجیت نداره و این دلیل او رو اثبات نمی کنه. بنابراین با این که بزرگان عمده دلیل رو سیره اغلایی قرار دادن، با اون اشکال اول رو که جواب دادیم، این دوتا اشکال به قوت خودش باقی میمانه و با وجود این دوتا اشکال نمیشه به این دلیل اعتماد کرد. دلیل سوم، پس تا اینجا دو دلیل رو بیان کردیم، یکی اجماع که بیان شد بطلانش، یکی هم سیره اغلاییه. دلیل سوم باز دلیلی است که مرحوم آقای خویی قدس سر رو در کتاب تنقید در صفحه 113 ایشون در اونجا بیان فرمودن، فرمودن که ما مشروعیت تقلید را یا از راه ادله لفظیه که وارد شده در قرآن و سنت اثبات میکنیم و یا از راه دلیل انصداد ثابت میکنیم. از راه ادله لفظیه میفرمایند در اونجایی که یک اعلم داریم و یک غیر اعلم و این دوتا با هم تعارض پیدا می کنند، می فرماید ما مکرر گفتیم که ادله حجیت شامل متعارضین نمیشه. این دلیلی که قرآن می فرماید فسألوا اهل الذکر که یکی از ادله تقلیده، این شامل اونجایی که قول اهل ذکر دارای معارض باشه نمیشه. پس میریم سراغ از دلیل انصداد. روی دلیل انصداد فرمودن که ما بر طبق دلیل انصداد چون میگیم احتیاط واجب نیست، نتیجه میگیریم که یک فتوایی بالاخره برای ما حجیت داره. قدر متیقن فتوای اعلم ما باشیم و دلیل انصداد استفاده می کنیم که قدر متیقن فتوای اعلمه و فتوای غیر اعلم روی دلیل انصداد برای ما حجیتی ثابت نیست و نیاز به دلیل داره. از اینم خلاصه دلیل سوم شد که ادله لفظیه شامل متعارضه نمیشه، دلیل انتظار قدر متیقنش فقط فتوای اعلم. استاد سریع بگیم فرقی نمی کنه آمان اینجا. خب اینجا اولا در جواب از ایشون ما قبلا آمدیم عرض کردیم که به نظر ما ادله لفظیه شامل متعارضه میشه. ادله‌ای که میاد تقلید را معتبر میداند و مشروع، ادله‌ای که میاد قول مفتی را حجت قرار میده، گفتیم این به نحو بدلیت میاد حجت قرار میده. اگر دلیل فسأل و اهل الذکر بیاد بگه هم این دلیل حجت فعلیت، هم اون قول غیر اعلم اونم حجت فعلیت، خب میگیم نمیشه که. شارع بیاد بگه هم مجتهدی که فتوا داده نماز جمعه واجبه، هم مجتهدی که فتوا داده نماز جمعه حرامه، شارع بیاد بگه هر دو برای شما حجت فعلیه، این نمیشه. حجت فعلی به نحو استدراقی، به نحو سریانی، هم این حجت باشه جلکه، هم اون حجت باشه. اما اگر بگیم ادله حجیت، حجیت شعنیزه اینها رو برای ما درست میکنه، اما حجیت فعلیجه شد به نحو بدنیجته، حجیت فعلیجه به نحو استدراق نیست. بگیم هر دو حجیت شهنیجه دارن بر طبق ادله حجیت. حالا باید ببینیم که دلفل کدومشون رو اخذ کنیم، از راه های چیه باید استفاده بکنیم. بنابراین ما اولا عرض کردیم قبلا که به نظر ما ادله حجیت شامل متعارضین میشه. اینجا که اعلم یک فتوا داده و عالم و محزول فتوای دیگر رو داده، ادله حجیت هر دوی اینها رو شامل میشه. اما اینی که مرحوم آقای خویی فرمودن که اگر بیایم سراغ دلیل انصداد، خب دلیل انصداد میگه حالایی که باب علم به احکام بسته، حالایی که اختیار امکان نداره، یک فتوایی برای شما حجته. ایشون فرمودن که ما میایم قدر متیقن گیری میکنیم. این قدر متیقنش عبارت از فتوای اعلم. اینجا چند اشکال وجود داره. یک اشکال که در کلمات والد بزرگوار ما هم آمده، ایشون می‌فرمایند ما از شما سوال می‌کنیم، شما مرحومای خویی مگر در اون جایی که مجتهدین متساویین هر کدومشون یه فتوایی میدن، اونجا شما تخییر رو نپذیرفتید و فرمودید باید چه کرد؟ فرمودید باید احوت القولین رو گرفت. خب اینجا همین رو بفرمایید. بفرمایید حالایی که باب انصداده این دوتا قولم با هم تعارض دارن، عمل کنید به احوت القولین. خب احوت القولین ممکنه قول اعلم باشه، ممکنه قول غیر اعلم باشه. چه فرقی بین اینجا و اونجا وجود داره؟ شما در اونجایی که تو یادتون هست ما هم یه بحث مفصلی داشتیم، اثبات تغییر هم کردیم، ما مشهور هم همین نظر رو دارن. اگر یک مکلفی مواجه بشه با دو مجتهد متساوی، مشهور قائل هم به تغییر. اما مرحومان خویی در اونجا فرمودن به نظر ما باید عقد بکند به احوت القولین. میگفتن ما چیزی به نام حجیت تغییریه نداریم، عقد بکنه به احوت القولین. خب حالا اشکالی که والد ما دارن این است که چرا اینجا این فرمایشی رو اینجا میفرماید عقد کنید دعوت القولین. اگر ایشون جواب بدن که آقا یکی از مقدمات انصداد در اینجا عدم وجود احتیاطه که این دیگه در کلمات والد ما نیامده، من دارم اضافه می کنم، اگر مرحوم آلخویی جواب بدن که فرق بین اینجا و اونجا این است که در اینجا ما داریم روی فرض دلیل انصداد حرف می زنیم، دلیل انصداد از مقدماتش عدم وجوب احتیاطه، اما در مجتهدین متساوی همچین مقدمه ای رو ما نداشتیم. خب میگیم وقتی عدم وجوب احتیاطه لذا اینجا میگیم آقا احتیاط رو باید گذاشت کنار، رفت سراغ قدر متیقن. اگر ایشون این جواب رو بدن باز ما میتونیم از این فرمایش ایشون جواب بدیم که چه بیان در ذهن شما میاد که ما میتونیم جواب بدیم. جواب این است که اون عدم وجوب احتیاط که از مقدمات دلیل انصداده او به نحو کلیه، یعنی ما اگر بخواهیم در کل احکام احتیاطی بشیم مستلزم عسر و حرجه، لذا احتیاط نمیتونیم بکنیم. اون عدم وجوب احتیاط در باب مقدمات انصداد یک احتیاط در مجموع احکامه، اما اینجا در دوران بین عالم و غیر عالم خب اینجا اگه احتیاط امکان داشته باشه مستلزم عسر و حرج نباشه، شما باید بفرمایید عهد بکنید به عهدت القولین اگر مستلزم حرج نباشه. این احوت القولین ممکن قول اعلم باشه، ممکن قول غیر اعلم باشه. پس این یک اشکال که در ایشون در اینجا وارده. اشکال دوم که خود ما داریم این است که خب حالا شما می‌فرمایید دلیل انصداد میگوید عهد بکنید به یک فتوای، چرا قد مسئله قدر متیقن رو مطرح فرمودید؟ شما وقتی میگید دلیل انصداد جاریه نتیجه میگیرید حجیت مطلق زن رو، میگید زن مطلقا حجیت داره. خب اینجا بیاید بگید فتوا مطلقا حجیت داره، چه وجهی داره که شما اینجا که میرسید میگید که باید قدر متیقن گیری کرد؟ چه عبارت اخرى دلیل انصداد که میاد زن را حجت قرار میده، چرا اونجا نمیفرمایید قدر متیقن گیری کنید؟ بگیم آقا زن حاصل از قرآن مثلا، اونجا بگید زن مطلقا هیچ کسی هم نمیاد قدر متیقن گیری بکنه. اینجا وقتی دلیل انصداد ما رو به نتیجه میرسانه که عقد بکنیم به فتوایی، یعنی عقد بکنیم به یک حجت، این فرقی نمی کنه اون فتوا بخواد فتوای اعلم باشه یا فتوای غیر اعلم. وجهی برای این که ما قدر متیقن گیری کنیم نداره. این رو اشکال و مجموعاً نتیجه میگیریم این دلیل سومی هم که ایشون در اینجا اقامه فرمودن مواجه با اشکال. اینجا فتوا موضوع فتوا فرق میکنه، اونجا 10 تا زنه، یعنی زن میگیم پیدا، زنی که من از قرآن پیدا میکنم، زنی که از سنت پیدا میکنم، زنی که از فتاوا پیدا میکنم، اون از فرق پیدا میکنم. دلیل چهارم الان ما حتما در یه امتداد، یعنی ایشون خب اون مقدمه رو برای همین دارم کردن. اگر ما آمدیم گفتیم که ادله لفظیه شامل متعارضین نمیشه، یه اون سراغ در یه امتداد، ایشون قرار هست دلیل امتداد قدر متیکرش قول علم. دلیل چهارمی که برای حضور در علم ذکر شده این است که حجیت فتوای مجتهد از باب طریقیت است. و ما میدونیم که در میان اعلم و غیر اعلم، در میان این دوتا طریق، اون طریقی که اقرب الالواقعه قول اعلم. یعنی ما در اینجا یک صغرا داریم یک کبرا داریم. صغرا این است که قول اعلم اقرب است به واقع از قول غیر اعلم. بگیرون آدمی که اعلمه، واردتره، دقیقتره، قولش به واقع اقرب است از قول غیر اعلم. این صغرا. کبرا این است که حجیت فتوا از باب طریقیت و هر طریقی که اقرب به واقع باشه ما باید همون رو هست. این صغرا و کبرا رو که زمینه کنیم، نتیجه این می شود قول اعلم بما انه اقرب الى الواقع اخذ اولاده. اینم دلیل چهارم. در این دلیل چهارم هم بر صغرای او اشکال شده هم بر کبرا. اما این دلیل چهارم، این دلیل چهارم رو هم مرحوم آخون ذکر کرده هم مرحوم اصفهانی در اون رساله اشتهاد و تقلید آورده. حالا به عنوان قائل معین که من ندیدم چی، ولی ذکر شده در کلمه. هم بر صغرا اشکال شده هم بر کبرا. و این دلیل رو خوب دقت بفرمایید، چون غالباً در ذهن خود ما هم بیشتر رو این دلیل آدم توجه داره. بگیم آقا اونی که اعلمه قولش اقرب الالواقع، وقتی قولش اقرب الالواقع بود پس ما باید عقل بکنیم قول او را، چون حجیت احکام و فتاوا از باب طریقیت، اون طریقی که اقرب الالواقعه باید عقل بشه. اما اشکال بر صغرا گفتن که اینی که ما به نحو مطلق همه جا بگیم قول اعلم اقرب به واقعه، ما قبول نداریم. رو اونجایی که قول غیر اعلم مطابق با احتیاط باشه، اعلم میگه تسبیحات اربعه نماز یکیه، غیر اعلم میگه تسبیحات اربعه نماز سه تا. اونجایی که قول غیر اعلم مطابق با احتیاط باشه این یکی. دو، اونجایی که قول غیر اعلم درست مخالف با اعلم در زمان خودشه، اما با اعلم از اموات مطابق باشه. و احمد یعنی امین داری که انتصال انجام شده دیگه. اگر آدم یک کاری مطابق با احتیاط انجام دار، ببینید یعنی یقین داری واقع را انجام داری. اگه واقع ستا باشه کار انجام داری، اگر یکی هم باشه یکی رو انجام بده. احوال معنیش بیان واقع نیست، ولی احوال طریق علم واقع، یعنی یه طریقیست که شما اگر این طور انتصال کنید یه صد گر صد یقین به این وزیفتون انجام بدید. کنون باشه حالا اگه سه بار باشه چی؟ ما نمیدونه الان واقع کدومه. الان میگیم آقا این قولش مطابقه با احتیاطه، پس این ما رو به واقع زودتر نزدیک میکنه. یعنی اگر سه بار باشه سه بار انجام بده. حالا این دوستش رو دقت کنید، اگر قول غیر اعلم مطابق با فتوای اعلم در میان اموات باشه، فرض کنید منان اعلم در میان اموات صاحب جواهر شیخ انصاری در زمان ما قول غیر اعلم مطابق با اعلم از انباته، خب اینجا باز ما نمیتونیم بگیم در این فرق باز در این بین این دوتا حی قول اعلم از میان این دوتا اقرب به واقع. سه، اونجایی که قول مخزول و قول غیر اعلم مطابق باشه با فتوای جمله ای از احیا، مثلا ببینید الان 50 نفر هستن، یه نفرشون اعلم، غیر اعلم نفر دومه، این قول غیر اعلم اگه مطابق باشه با قول 48 نفر دیگه، یعنی تمام اونام که هی از این درجه پایین تر هستن و از اعلم پایین تر، قول مخزول با جمله ای از احیا مطابقت داره. خب این برای انسان زن حاصل میشه به اینکه قول غیر اعلم اغرب باشه. وقتی این طرف میبینیم 50 نفر دارن این حرف رو میزنن، اون طرف 1 نفر، انسان زن قوی پیدا میکنه که قول اینها مطابق با واقع. نه اجماع، حالا اون طرف اونی جمع چقدر میکنید؟ مثلا با اعلم 2 نفر موافق باشن، با غیر اعلم 10 نفر موافق باشن، نه کاری به اجماع نداره، کاری به شهرت هم نداره. پس ببینید صغرا که ما بگیم قول اعلم اقرب است، ما نمیتونیم رو هزیم به خاطر این 3 مورد نقضی که ما آوردیم. مرحوم محقق اصفهانی در رساله اجتهاد و تقلید از این 3 مورد آمدن جواب دادن، جوابی که دادن فرمودن که اگر یک فتوایی رو ما آمدیم از باب اقربیت الالواقع گفتیم حجیت داره، از باب این که زن به این پیدا میکنیم که این اقرب الالواقعه، فرمودن اینجا 2 تا عنوان ما داریم. یک عنوان این است که زن حاصل از این فتوا برای ما حجته، یک عنوان دیگر زن الالواقعه. مرحوم اصفهانی اول فرمودن این که ما بگیم اقرب الالواقع، مقصودمون این نیست که زن به واقع برای ما ملاکه، و لذا اگر شخص عامی، شخصی که تحمیلم نکنه، زن به واقع برای حاصل میشین به درد نمیخوره، باید زن مستند به این فتوا و حاصل از این فتوا باشه. بعد از اینکه این مطلب رو آمدن بیان فرمودن، فرمودن ما اینجا میتونیم این 2 تعبیر رو بگیم داریم، یک اقربیت داخلی داریم، یک اقربیت خارجی. ما وقتی میگیم قول اعلم اقرب به واقعه، اقربیت داخلی مرادمونه، یعنی زنی که از این قول برا ما حاصل میشه، زنی که مستند به این قول عالمه، این قوی تر است از زنی که از قول غیر من از قول مسئول حاصل میشه. کاری به واقع نداریم بگیم این اعلم ما رو به واقع زودتر میرسونه. یک اقربیت داخلی درست کردن و یک اقربیت خارجی و بعدم نتیجه گرفتن. این سه موردی که اومدیم بیان کردیم، این سه مورد وارد نیست. حالا رساله شاد و تقلید ایشون صفحه 54 اینو ملاحظه بفرمایید تا فردا توضیح بیشتری بدیم. صلی الله علیه و سلم.